درود دارم بر شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. در هر کشور گیتی پهناور صدا و سخن ما را دارید. میدونیم که چند پیش اجلاس 36 سازمان ملل برگزار شد و هفته گذشته هم کمیته سوم گزارشگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم آسمه جهانگیری داشتند. در این جلسه که کمیته سوم نامش برده شده و در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض آن سخنانی داشتند. در همین مورد با دکتر حسن نایب هاشم که حضور داشتند در اجلاس 36 خواهیم شنید چه گذشت و چه مسائلی ایشون عنوان کردند و چه تحولاتی پیش روی داریم با توجه به این گزارش. درود دارم بر شما آقای نایب هاشم و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
من هم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. خوشحالم که باز دیگه سعادتی هست و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از مهرتون. آقای نایب هاشم، در این جلسه کمیته سوم و گزارش خانم آسمه جهانگیری که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هستند، چه گذشت و چه انعکاسی داشت و چه برخوردهایی و چه عکس العمل‌های جمهوری اسلامی به این گزارش داشتند؟
بله، میدونید که خب مرسوم هستش که علاوه بر گزارش‌های کتبی که هم دبیرکل سازمان ملل و هم گزارشگر ویژه ایران میده به کمیته سوم، کمیته سوم کمیته‌ای هستش در مجمع عمومی که مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است، یعنی مسائل انسان دوستانه که باید سازمان ملل پیگیری بکنه. در این مرسوم هست که گزارش شفاهی داده بشه و خانم جهانگیر گزارش خودشون رو در روز چهارشنبه اگه اشتباه نکنم به کمیته سوم ارائه دادن، گزارش شفاهیشون رو که خب گزارش شفاهی معمولا خب مختصر هست، 10 تا 15 دقیقه فرصت دارن و فشرده گزارش کتبی خودشون رو که گزارش کتبی هم بر مبنای مجموعه اطلاعات مربوط به 6 ماه اول سال میلادی جاری هست مربوط به اون بود و در ارتباط با اون در واقع عمده اون رو طرح کردن و خب از جمله اینکه تمام مسائل رو به طور در واقع فشرده سعی کردن مطرح بکنن، نام بردن از کسانی که خب به طور ویژه تحت فشار هستن و مجازات اعدام تهدیدشون میکنه یا اینکه مسئله دو اقامتی یا دو تابعیتی رو دارن. از 4 نفر در واقع میشه گفت نام بردن، از آقای محمد علی طاهری نام بردن که خب ایشون مجازات اعدام رو براش تعیین کردن که کاملا غیر عادلانه است و ایشون بر غیر عادلانه بودن اون تاکید کرد، بر مبنای اون مسئله دو ملیتی بودن از خانم زاغری صحبت کردن و شرایط دشواری که ایشون دارند و همچنین مسئله دکتر احمد رضا جلالی که خب ایشون هم البته اون موقع مجازات اعدام براشون هنوز تعیین نشده بود در اون 6 ماهی که هست، ولی که به هر حال اینکه تحت فشار هستند رو ایشون در گزارش خودشون تاکید کردن. فصلیه که در واقع قبلا کمتر بهش پرداخته میشد ولی در این دور در واقع به طور ویژه به این موضوع توجه ویژه کردن خانم جهانگیر و این مسئله رو به طور مشخص مطرح کردن.
آقای نایب هاشم، با توجه به مسئله که اکنون شما اشاره کردین، خانم آسمه جهانگیر به کشتار سال 67 تابستان و شهریور 67 هم اشاره داشتن راجع به اعدام ها و خواهان محاکمه کسانی که دستور این اعدام ها را دادن شدن.
حالا به هر حال مسئله محاکمه که خب در مرحله بعدیه، ولی برای اولین بار در این سالهای گذشته خب در دوران گزارشگرهای پیشین قبل از آقای احمد شهید که خب در همان زمان تقریبا اتفاق افتاده بود، گزارشگر ویژه راجع به این موضوع به خصوص آقای کاپیتون تاکید ویژه داشتن، ولی که برای نخستین بار بعد از چند سال، هرچند که دکتر احمد شهید هم بارها اشارات کوتاهی داشتن ولی ایشون به هر حال فصلی رو ارائه دادن به این مسئله و به طور مشخص خواهان یک کمیسیون تحقیق شدن در این ارتباط. و خب حالا این کمیسیون تحقیق نهایتاً چه نتیجه گیری بکنه خب باید ببینیم. به هر حال خانم جهانگیر گزارشگر هستن، به هر حال در مورد اینکه مسلماً تبعات داره مسئله یک تشکیل کمیسیون تحقیق و خب میتونه معمولا کمیسیون تحقیق بررسی که میکنن اگر که جنایت خیلی گسترده باشه مثل مسئله که ما مواجه هستیم. بهش قابل تصور هستش که فکر بکنن که این میتواند جنایت علیه بشریت باشد و خب مسلمه که وقتی که چنین هست باید مکافات داشته باشن کسانی که مرتکب چنین جنایت سنگینی شدن. ولی به هر حال فعلا در مرحله اول هستیم و خانم جهانگیر اجالتاً خواهان یک کمیسیون تحقیق شدن در رابطه با این مسئله.
سپاسگزارم از توضیحتون. آقای نایب هاشم، خانم عاصمه جهانگیر در این گزارشش تاکید کردن که آیا وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده یا اینکه نه، گفتن بهبودی حاصل شده اما همچنان حقوق بشر در ایران نقض می شود.
خانم جهانگیر معتقدن در مصاحبه مطبوعاتی که داشتن بهبود حاصل نشده، ولی که به هر حال نشانه هایی رو می بینن از جمله این که خب دریچه گفتگو رو یه مقدار مقامات جمهوری اسلامی باز کردن و به هر حال ایشون استقبال میکنن. این مسئله خب در دوره قبل هم، یعنی در اواخر دوران ماموریت دکتر احمد شهید هم به هر حال به وجود اومده بود. خب این گفتگوها ادامه داره، ولی این گفتگوها همجور به خانم جهانگیرم برش تاکید دارن به هیچ وجه جای حضور ایشون در داخل کشور رو نمیگیره. مسلمه که ایشون خواهان این هستن که از در داخل کشور با شاهدان نقض حقوق بشر دیدار داشته باشن. خود ایشون به هر حال گفتن که به رغم تمام دشواری هایی که وجود داره و تهدیدهای امنیتی که وجود داره، خیلی از طریق شاید همین اسکایپ و امکانات اینترنتی سعی کردن از داخل کشور با ایشون تماس بگیرن و گزارش ایشون مبتنی هست بر گزارش های کسانی در داخل کشور که در واقع خطر کردن و با ایشون مسائل خودشون رو در میان گذاشتن. ولی خب کماکان خواهان حضور فیزیکی هستن ایشون در ایران و خب مسلمه که گفتگوهای در خارج کشور کاملا کنترل شده و کاملا هدایت شده، نمیتواند جای حضور ایشون رو در ایران و این که بتونن آزادانه با قربانیان و شاهدان ملاقات داشته باشن بگیره. ایشون کماکان بر این مسئله پافشاری میکنه.
آقای نایب هاشم، هفته گذشته بجز این دو اعدامی که شما نام بردید، که البته آقای احمدرضا جلالی حکم اعدامشون رو هفته پیش در اون دادگاه ناعادلانه برگزار شد و آقای محمد علی طاهری، همچنین شنیدیم که آقای رامین حسین پناهی که شون یه فعال سیاسی بودن هم تهدید به اعدام شدن و نگرانی وجود داره و اینها سوای اعدام‌هایی است که به لحاظ مجرمین مواد مخدر یا قاتلان انجام می‌گیره، کسایی هستند که به جرم اندیشه و فعالیت‌های مدنی یا سیاسی یا پژوهشیشون بازداشت شدن و به اعدام محکوم شدن. در اون جلسه آقای نایب هاشم متوجه شدیم که نماینده سوریه می‌خواستن که جلسه رو به هم بزنن و مدتی هم آشفته شد. ایشون چه نقشی داشتن در این مورد، این گزارشی که خانم جهانگیری ارائه میدادن؟
بله خب اولا که خب این یه پدیده جدیدی بود، یعنی سالهاست که خب کمیته سوم در تمام دورانی که دکتر احمد شهید گزارش خودشون میداد 6 سال در واقع هیچ وقت همچین مسئله روی نداده بود و همیشه جلسات آرام برگزار میشد. در این اجلاسی که گفتم در دو مورد، یک مورد نماینده جمهوری اسلامی که اعتراض بی موردی رو داشت در مورد کسی که خب به هر حال این جلسات علنی هست و خود شما میتونید در تلویزیون سازمان ملل الان مشاهده بکنید، کل جلسه رو از ابتدا تا انتها هم میشه دید. به هر حال اعتراض داشت که چرا کسی اونجا عکس میگیره، سعی کرد که به هر حال به این شاید از این طریق مدار وقت کشی بکنه، که البته موفق شدن. اون روز قرار بود 3 گزارشگر ویژه گزارش خودشون رو ارائه بدن و خب برنامه یکی از اون گزارشگرهای ویژه که مربوط به کره شمالی بود به روز بعد موکول شد و بعدش هم خب دیگه نماینده سوریه اینجا دایه مهربان تر از مادر شد برای جمهوری اسلامی و اینکه به هر حال بازم به این بهانه که فکر میکرد که کسی، یکی از نمایندگان دیگر که داره تذکر نداده و داره مداخله میکنه، به هر حال سعی کرد اونجا جلسه رو با آشوب بکشونه. خب رسم هستش که گزارشگر ویژه گزارش خودش رو میده، کشوری که مورد رسیدگی قرار میگیره در این مورد جمهوری اسلامی خب وقت بیشتری داره که توضیح بده یا سوال بکنه و بعد کشورهای دیگر هم فرصت دارن که در فرصت کوتاهی 1.5 دقیقه در واقع در این جلسه نظر خودشون رو، سوال خودشون رو ارائه بدن و خب سعی کرد که نماینده سوریه از این موقعیت سوء استفاده بکنه و به هر حال موفق شدش که به جای اون یک دقیقه و نیم خودش شاید 10 دقیقه 20 دقیقه جلسه رو به تاخیر بندازه و به هر حال مجبور شدن میکروفونش رو قطع بکنن. همچین پدیده‌ای رو شاید تو شورای حقوق بشر موقعی که آقای لاریجانی صحبت می‌کرده ما دیدیم، در شورای حقوق بشر هم در سال‌های اخیر چنین پدیده‌ای نیست، یک بار دیده شده در مورد آقای لاریجانی و در کمیته سوم حقوق بشر هم چنین پدیده‌ای معمول نیست و دیده شد در این هفته و موقعی که در واقع مقدار قصد اخلالگری داشت نماینده سوریه.
بله و البته خب بیشتر دست حاکمیت هایی که به خون آغشته هست خب اینطوری رو میشه. سوریه که 10 میلیون از مردم کشور خودش رو آواره کرده، کشتار کرده، بمبارون کرده، بمب شیمیایی زده، خب طبیعتاً باید بیاد در کنار جمهوری اسلامی و چنین وقفه‌ای در گزارشگر ویژه سازمان ملل به وجود بیاره. با توجه به توضیحاتی که دادین آقای نایب هاشم، این چشم‌انداز هست که بار دیگر قطعنامه‌ای در سازمان ملل بر علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب بشه به اتفاق آرا؟
به اتفاق آرا که خب نه، چون در تمام این سالهای گذشته شاید نزدیک 20 سال گذشته که قطعنامه در کمیته سوم تصویب شده هیچ وقت به اتفاق آرا نبوده. یعنی بالاخره کشورهایی بودن که خواهان رأی گیری شدن، مثل همین خود حتی کافی یک کشور خواهان رأی گیری بشه و به رأی گذاشته بشه. خب خود جمهوری اسلامی حداقل مخالف با اون، معمولا به جز در مورد کره شمالی گاهی اوقات که خب کره شمالی فکر میکنه حالا قطعنامه هم تصویب شد مسئله نیست، و یا بعضی موقع میانمار که تو اون روندی که در واقع قبلا سالهای قبل داشت در جهت اینکه به طرف در واقع رعایت بیشتر حقوق بشر بره، به جز اون موقع به اتفاق آرا اینجور قطعنامه تصویب نمیشد و در مورد جمهوری اسلامی سابقه نداشته، این همیشه به رأی گذاشته شده. ولی خب قابل تصور هستش که امسال هم با رأی بالا قطعنامه‌ای که هنوز ارائه نشده، به هر حال باید بر مبنای این گزارش‌ها، گزارش دبیرکل هم هنوز در سایت سازمان ملل دیده نمیشه، در بر مبنای این دو گزارش قطعنامه رو تهیه بکنه. حالا معمولا کشور کانادا در کمیته سوم این کار رو میکنه و خب دور بگردونن در کمیته سوم. خب قابل تصور است با این برخوردی که همونجوری شما فرمودید سوریه داره، در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و حالا حداقل دو رأی مخالف داره که البته خب بیش از این خواهد بود، معمولا یه حدود 20 رأی مخالفی رو قطعنامه خواهد داشت، ولی معمولا حدود 80 رأی موافق رو قطعنامه داره. و با میدونید که در مجمع عمومی و در ارگان‌های سازمان ملل در واقع نسبت یا میزان در واقع رأی مثبت و منفی ارزش داره و خب ممتنع‌ها به حساب عملا نمیان به اون صورت. بنابراین وقتی یک رأی هم تعداد آرای موافق بیشتر باشه خب اون قطعنامه تصویب میشه. حالا در مورد جمهوری اسلامی که خب یه تفاوت آرای مثبت و منفی یا موافق و مخالف معمولا حدود 50 هستش و خب با رأی بالایی این به حساب میاد و حتما تصویب خواهد شد. اینجا من یه نکته رو در مورد آقای رامین حسین پناهی گفتید، بله همونجوری که میفرمایید به هر حال خیلی ها هستن که زندانیای سیاسی یا زندانی عقیدتی، بعضی واقعا تمایل سیاسی خاصی هم ندارن، در جمهوری اسلامی هستن. خب این احتمال وجود میاد هست که با توجه به پایین اومدن مسئله مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم مربوط به مواد مخدر، چه بسا تعداد اعدام‌های سیاسی افزایش پیدا کنه که باید از همین الان باید هوشیار باشیم در این رابطه و از همین الان باید تمام تلاش رو کرد. خوشبختانه برادر رامین حسین پناهی، آقای امجد حسین پناهی که خب ایشون هم از فعالان حقوق بشر هستن، خب این امکان رو پیدا کردن که در قبل از همین سفر خانم جهانگیر به نیویورک با خانم جهانگیر دیدار داشته باشن و شرایط رو بهشون بگن. در حال خانم جهانگیر در رابطه با وضعیت آقای رامین حسین پناهی هم آگاه هست، مشرف هست و تو این صحبتی که میکنه که من با خیلی ها در داخل و خارج کشور صحبت داشتم، مصاحبه داشتم، در واقع یه دید بسیط رو برای ایشون ایجاد میکنه. این نکته هم بگم که خب با توجه به قوانین جدید قاعدتا مثل آقای محمد نظری که امروز 91مین روز اعتصاب قضاش رو پشت سر میگذراند، به هر حال هستن کسانی که میتونن در ارتباط با قانون ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهان تجدید مجازات بشن و خب با قانونی که در مورد مواد مخدر گذشته در واقع هزاران نفر میتوانن چنین تقاضایی رو بکنن، هزاران نفر که در صف اعدام هم متاسفانه در جمهوری اسلامی، و خب امید این هستش که خب بسیاری از اونها احکام سبکتری رو بگیرن. امیدواریم که دادگاه یعنی قوه قضاییه از خودش تحرک لازم رو نشون بده و تمام این مطابق قانون تمام این در واقع این تجدید نظرها رو یا تجدید محاکمه رو صورت بگیره، از جمله در مورد محمد نظری که به خاطر این خواست در اعتصاب قضایی 91 روزه هست.
سپاسگزارم آقای دکتر حسن نایب هاشم از توضیحاتی که دادید. من فقط یه تصحیح بکنم آقای نایب هاشم، من هم منظورم همین که گفتم به اتفاق آرا، منظورم اکثریت رأی بود، وگرنه خب دست کم میدونیم کره شمالی، کوبا، سوریه و ایران خود جزء رأی که منفی میدم. من بیشتر همین توضیحاتی که شما دادین اتفاق اکثریت آرا این قطعنامه تصحیح بشه مثل هر سال. از حضور سپاس
قربان شما. بله من احتمال میدم که به احتمال قوی این کار بشه. همیشه در این مقطع تلاش مدافعان حقوق بشر در حالا نیویورک در جاهای دیگه بر روی این هست که با نمایندگان کشورهای مختلف صحبت بکنن و واقعیت وضعیت جمهوری اسلامی رو اونجا بیان کنن. واقعیت اینه که خیلی از نمایندگان کشورها آگاهی خیلی کمی دارن. من میتونم مثلا مثال بزنم، در شورای حقوق بشر موقعی که با نماینده نیجر صحبت میکردیم و میگفتیم که خب شما که به هر حال خانومی هست راجع به وضعیت زنان تلاش میکنید، خب میدونید وضعیت زنان اینطور هست و اینطور هست و اینطور هست. اون میگفتش خب این که میاد برای ما بیمارستان میسازه جمهوری اسلامی در نیجر، ما نمیدونستیم اینقدر به هر حال برخورد بدی رو داره. یا اخیرا خب اطلاع در اوگاندا ساخته. حالا اگر که حالا نماینده اوگاندا حالا یا نداند یا خودش رو به نادانی بزند، در حال میشه با این نمایندگان صحبت کرد و چه بسا بتوانند مدافعان حقوق بشر در روند تصویب یک قطعنامه چه در شورای حقوق بشر چه در مجمع عمومی سازمان ملل تأثیر بگذارن. این کاریه که ما به سهم خودمون همیشه سعی میکنیم انجام بدیم.
درود بر شما، خسته نباشید میگم آقای حسن نایب هاشم، و از حضور در برنامه امروز سپاسگزارم.
ممنون از شما و خوشحالم که بازم این امکان رو برای من فراهم کرد.
درود بر شما، پیروز باشه.
قربان شما، خدا حافظ.